الحمد لله نسيتنا نسألنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائنا الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس 12 تمایزات عالم طبع و برزخ و قیامت. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم الا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. ای خاطر سر برنامه کردم باشه بس پیرامون خصوصیات عالم برزخ بود. عرض کردیم ما از عالم دنیا شروع کردیم، حرکت کردیم، آمدیم جلو، رسیدیم به سکرات مرگ و از سکرات مرگ وارد خصوصیات عالم برزخ شد. بحث مهمی که در باره عالم برزخ مطرح بود که تا الان خیلی در موردش صحبت کردیم به بیانات مختلف، این بود که حقیقت عالم برزخ چگونه است و چه شکلی است و انسان در عالم برزخ با چه صحنه هایی با چه خصوصیاتی مواجه میشه. اینجا باز دوره به مناسبت یک بار دیگه توضیح تکمیلی برای عالم برزخ مطرح میکنم که تقریبا همش رو سابقا عرض کردیم، ولی اشارتا باز مرور بکنیم چون تکرارش خالی از فایده نیست. اگر خاطرتون باشه یک مثالی اون جلسات اول در مورد نسبت بدن و عالم مثال و عالم عقل عرض کردیم. عرض کردیم مثلا فرض کنید یک انسانی از زمانی که به دنیا میاد دو تا چشمی و چشمش وصل بکنن، مستقیما یک صفحه کامپیوتر رو تماشا بکنن و غیر از اون صفحه کامپیوتر چیز دیگه ای اصلا نبینه. یا آدمکی هم در صفحه کامپیوتر باشه و دست این آقا رو وصل بکنن به یک مثلا موس. این از اول که خودش رو احساس میکنه فضای بیرون داره نمیبینه، صفحه کامپیوتر رو میبینه و آدمکی که در کامپیوتر هست. دستش رو هم که تکون میده اون آدم اون تو تکون میخوره. بعد از یه مدتی آهسته آهسته احساس میکنه که اون من هستم، یعنی اصلا خودش رو اون تصویر درونی احساس میکنه، چون هر وقت اراده میکنه اون تکون میخوره، هر وقت که قصدی داره میخواد بالا بره پایین بیاد احساسات مختلفش کاملا تابع اون تصویری است که تماشا میکنه. غافل از این که اونی که این هستش یک موجود دیگری است که اون موجود دیگر الان به این وصله، ولی که این خودش نیست. یه موقعی اگر بعد از چند سال بیان این چشم رو از چشم این جدا بکنن و این برای اولین بار بدن خودش رو تماشا بکنه، یه مدتی خب به تعبیر عامه کیج و بیش میشه، یه مدت تعامل میکنه، بعدن باور میکنه که من این نبودم، اون تصویر کامپیوتر نبودم، من این آدمی هستم که اینجا هستش، این بدن هستم، این بدنه چون به اون وصل بود منم فقط اونجا رو میدیدم، خودم اون اشتباه میگرفتم. عرض کردیم نسبت ما با بدن دقیقا همینطوری است، یعنی ما این بدنی که الان در خارج میبینیم نیستیم، حقیقت ما یه نفس مجردی است. اون نفس مجرد وصل است به یک بدن مثالی، اون بدن مثالی وصل است به این بدن مادی. فعلا از شدت این که در تنگنا و ضیق قرار گرفتیم فقط یه جا رو میبینیم، خودمون رو با این بدن اشتباه میگیریم. واقعیت مسئله این هستش که خیلی موقعام از این بدن جدا میشیم، ولی متاسفانه انقدر دلبستگی به این بدن زیاده و تعلق خاطر زیاده که اون موقعی که از این بدن جدا میشیم و اصلا باور نمیکنه. ما کجا از این بدن جدا میشیم؟ در عالم خواب. در عالم خواب واقعا احساس میکنیم که هستیم و واقعا من خودمون رو احساس میکنیم، باهاش حرکت میکنیم، بالا میریم، پایین میایم، تغییر و تحرک و همه چیز سر جای خودش هست، ولی از این بدن مادی خبری نیست. پس معلوم میشه حقیقت ما به بود و نبود این بدن نیست، ولی از بس به این بدنمون تعلق خاطر داریم فکر میکنیم عالم خواب الکیه به قول خودمونش، یا میگیم مثلا خیال بافیه. با اینکه عالم خواب برای خودش یک عالمی است، واقعا خصوصیات هستی و وجود رو همه رو داره، تاثیر داره، تاثر داره، فعل و انفعال داره، همین خصوصیات داره، ولی ما بس که به اینجا دلبستگی داریم میگیم نه اصل اینجاست، اونجا اصلا چیه؟ یک امر پنداری موهوم است. باید اونم برای خودش در ظرف خودش حقیقته، کما که این عالم هم نسبت به عوالم دیگه پنداری و موهومی هستش، هر کدوم به مقدار خودشون بهره از هستی دارن. این که توی دستورات اخلاقی بزرگان فرمودن که برای اولین مرحله از مراحل حرکت کردن به طرف خداوند انسان خوب تفکر در مرگ بکنه، یکی از آثار تفکر در مرگ همینه که آدم بشینه فکر بکنه من وقتی که میمیرم چی میشه. آدم وقتی راجع به مرگ تفکر میکنه که حقیقت مرگ جا به جاییست، آهسته آهسته باورش میشه که بابا من این بدنه نیستم، این بدنه یه آدمه که فعلا در اختیار من و الا من به این هیچ ربطی ندارم. نه که هیچ ربطی ندارم، نه جهت عقلی و فلسفی ارتباطاتی هست، ولی که من این نیستم، به راحتی میشه این نباشه و من چه باشم. این نباشه و من همه خصوصیات و سیرم و حرکتم و ادراکاتم و همه چیز سر جای خودش باشه. تفکر در مرگ یا حتی تفکر در عالم خواب خودش از اموری است که خیلی راهگشا است برای اینکه انسان عالم برزخ رو بتونه درک بکنه، بتونه عالم برزخ رو بفهمه و بفهمه این بدن یه آری و امانته، دقیقاً مثل یک مرکبی هستش که ازش بعداً جدا بشه. حالا ایشون میفرمان که افرادی که اهل تهذیب نفس هستن بعد موقع تو همین دنیا هم از این بدن مادی جدا میشن، میرن با بدن مثالی کارای انجام میدن، یعنی بدن مادیشون میذارن اینجا، حالا یا به صورت خلسه یا نه به صورت مرگ، قشنگ بدن سرد میشه، میرن با بدن مثالی اون سر دنیا یه سری کار انجام میدن برمیگردن. این چی هستش؟ این نتیجه این هستش که تعلق از این بدن مادی کم شده، اون بدن مثالی خودشونو پیداش کردن. بعضی که قوی تر هستن ایشون میفرمان که بدن مادی رو میذارن اینجا، بدن مثالی هم در موطن خودش میذارن، اونم ول میکنن، با نفس مجردشون، با حقیقت روحشون که از خصوصیات عالم مثال هم مبرا هستش که قبلا مفصل شد دادیم، با اون میان سیر میکنن تو عوالم مجردات تامه. باز دوره بعدن میان لباس بدن مادی رو میپوشن، دوره میان لباس بدن مثالی رو میپوشن، بدن مادی رو میپوشن، دوره میان تو همین عوالمی که از قبل بودن. پس مهم این است که انسان بفهمد که این بدنه نیست. تا وقتی که فکر میکنیم این بدنه هستیم، از مرگ آدم میترسه، نمیدونم مثلا از نسبت به حقایق عالم آخرت همیشه تو درونش تردید است، میگه خب یعنی مثلا چی، یعنی کجا، قیامت کجاست، برزخ کجاست. ولی انسان اگه روی این مسئله فکر کنه، هی تأمل بکنه که من این نیستم، این آدمه که الان دست به من دادن، به راحتی هم ایمانش به عالم آخرت خیلی تقویت میشه و هم نسبت به مرگ ترسش عوض میشه. نه اینکه از مرگ نترسه، بالاخره مؤمن همیشه از مرگ میشه میترسه، ولی نوع خوف و ترسش فرق میکنه. ترسش از این نیست که فکر کنه من مثلا اگر بمیرم تموم میشم، هیچ میشم. ترسش از این است که حالا از اینجا که میریم تو اون عالم بعدی، تو اون عالم بعدی اونجا رو آماده کردیم برای رفتن، اونجا آماده نگریم، دست خالی میریم و دست پر میریم. این یه مسئله. مسئله دیگه این که میفهمن که اون عالم عرض کردیم ماده نداره و صورت محض، یعنی دو سه جلسه اخیر باز مفصل عرض کردیم. این که ماده نداره طبیعتا یه سری از محدودیت ها و تنگناهای عالم ماده هم نداره، این هم سابقا عرض کردیم. اینجا میفهمن در حد یه مثال، اگه بخوایم مثال بزنیم، نسبت بدن مثالی و بدن مادی مثل آدم میمونه با عکس توی آینه. عکس توی آینه عکس داره، صورت داره، اما جرم و سنگینی چیه؟ نداره. انسانی که اینجا هستش، انسان خارجی، خب ثقل داره، سنگینی داره، میخواد حرکت بکنه، یه عالمه انرژی رو مصرف بکنه. اما عکسی که تو آینه هستش، تصرفاتش و تغییراتش خیلی ساده است، خیلی آسونه. چرا؟ چون فقط اون تصویره داره، اون سنگینی و اون جرم و ثقل رو چیه؟ نداره. به همین منوال نسبت بدن مادی و بدن مثالی هم اینطوریست. البته یه موقع اشتباه نشه، اون دفعه هم عرض کردم حکما خیلی از مواقع از صورت مثالی تعبیر میکنن به صورت مرآتیه. صورت مرآتی همین چی؟ یعنی صورتی که در آینه هستش. خیلی از افرادی که ناآشنا بودن با علم حکمت و اینا فکر کردن پس صورت مثالی مثل عکس تو آینه چی هست؟ دو بعدیه دیگه، حجم و این حرفا چیه؟ نداره. اون دفعه مفصل عرض کردم خیلی توهم غلطیه. صورت مثالی مسلما طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، حجم داره، سنگینی داره، ولی نسبت بخوام مثلا تشبیهه. اینا هم چند بار تکرار می‌کنم، یعنی فقط یه تشبیه، ولی اصلا صورت مثالی با اونجا کاملا فرق می‌کنه. اصلا کلمه صورت در اصطلاح ما دو صورت قبلا گفتیم یه معنی میده، این صورت به معنی شکل یک معنی چیه کاملا متفاوتی داره. ولی از باب تشبیه معمولا وقتی می‌خوان صورت فلسفی تشبیه کنن به شکل تشبیه می‌کنن، مادر که می‌خوان تشبیه کنن به جرم و حجم مثلا تشبیه می‌کنن. یک تشبیه همونطور که اون صورته بدون جرم و حجم سنگینی و ثقل و این حرفا نداره، صورت مثالی هم جرم و حجم نداره. لا عرض کردیم چه اینایی که میمیرن دوباره زنده میشن، چه اینایی که در عالم مکاشفه میرن تو عالم مثال با بدن مثالی، همشون این مطلب رو تصریح میکنن که آدم با بدن مثالیش وقتی میخواد حرکت بکنه در یه آن مثلا از اینجا میره مثلا فرض کنیم اونور اقیانوس، درسته؟ یعنی به مراتب سریعتر از هواپیماها و جت‌ها و مثلا این حرفا. مثلا تو مشهد از دنیا میره، یه خانواده‌ای داره فرض کنیم مثلا تو آمریکا، یه لحظه تصمیم میگیره برن اونا چیکار میکنن، بعد حتی احساس میکنه که از بالای اقیانوس داره رد میشه، یعنی حتی حرکت مکانی چه بسا میکنه، تصاویر زیر پای خودش مشاهده میکنه از مثلا باغ‌ها، خونه‌ها، شهرها رد شد، ولی مثلا در چند ثانیه فرض کنم بسیار داره بسته نفسش اینا، دو ثانیه، پنج ثانیه، نه مثلا یه دقیقه فوری میرسه اونجا، بعد اونجا تماشا میکنه، میگه آها دیدم مثلا خانواده‌ام اینجوری میکنن، اونجوری میکنن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، بعد امور مختلف. یعنی محدودیت‌هایی که توی این بدن مادی هستش در اثر تداوم عالم ماده، این محدودیت‌ها اونجا چی هست؟ کاملا برداشته است. ولی به هر حال اون بدنه واقعا چی داره؟ مکان اشغال میکنه، فضا رو تماشا میکنه، طول و عرض و ارتفاع درک میکنه، رنگا رو میبینه، همه این خصوصیات در جای خودش که کاملا محفوظ است. خب این هست دیگه توضیحات حقیقت، چون قبلا خیلی مفصل دادیم فکر کنم بیشتر از این دیگه اینجا در مورد حقیقت عالم مثال توقف نکنیم، فکر کنم شاید دفعه 8 و 9 باشه که بریم بحث بریم چیز میشیم. فقط از جهت اینکه محدودیتاش کمتر است، یعنی مثلا فرض کنیم این موجود جسمانی چون جرم داره و ثقل داره برای حرکت کردنش انرژی زیاد مصرف میکنه، ولی عکسی که تو آینه داره حرکت میکنه اون که انرژی مصرف نمیکنه که، درسته؟ چرا؟ چون جرمی در کار نیست. عالم ماده نسبت به عالم مثال همجوریه، تو عالم ماده انگار همیشه یک کسی انسانو بسته، آدم میخواد تکون بخوره یک انرژی زیاد لازم داره. مثلا شما وقتی که میخواین مثلا فقط یه موشک بفرستین هوا یا یه هواپیما بخواد یه پاش بره تهران، باید ببینم چقدر انرژی مثلا مصرف بکنه. ولی صورت مثالی وقتی میخواد جابجا بشه احتیاج به این مسیرا نداره، احتیاج به این نیروها و توانها نداره برای حرکت کردنش و تکون خوردنش. ولی ایشون تاکید میکنم میگن اصلا صورت در آینه صورتی نیست، مثلا تو آینه عکسی منتقل نمیشه، این در واقع نوره و اونجا میخوره برمیگرده، نه اینکه مثلا فرض کنید تو آینه عکسی نقاشی بیفته، اینا همش تشبیهه. ولی از باب تشبیه میخوام بگم یه سری از عواملی که موجب سخت شدن حرکت ها و تغییرات تو این عالم ماده هستن، این عوالم تو عالم مثال نیستن، درسته؟ ما همه قد میخوام بگیم بیشتر از این چیز دیگه نمیخوام عرض کنیم. یه نکته وسط مطلب اشاره میکنن، این نکته خیلی نکته مهمی، اینو تو ذهنتون داشته باشین بعدا باش تو بحث قیامت و اینا خیلی کار داره. ببینید در این که حالا پس ما یه بدن مادی داریم، یک بدن مثالی داریم و یک نفس مجرد، توی این مسئله خیلی حرفی صحبتی نیست، ولی که در این که این بدن مثالی کجا و کی به وجود میاد یه مقدار حرفه. بعضی از حکما که ظاهر بعد از عبارات مرحوم ملا صدرام همینه، اینا گفتن که انسان الان که هستش تو این دنیا یه نفس مجرد داره با یه بدن مادی دیگه، الان فعلا بدن مثالی نداره. به محض اینکه میخواد بمیره و از این بدن مادی جدا بشه، همون موقع حالا خداوند جداگونه یا انسان از طریق نفس خودش یه دونه بدن مثالی خلق میکنه. یعنی بدن مثالی یک بدنی است که انسان بعداً او را دارا میشود. به تعبیر دیگه الان انسان یک بدن داره، روحش متصل است به بدن مادی، مستقیم با این بدن مادی تصرف میکنه، کار انجام میده. موقع مردن که میشه گویا مثلا تو اون مثال ما این چشمی که به چشم این شخص بود تالا وست بود، مثلا فرض کنیم به اون آدمه که توی تلویزیون این چشمی رو برم دارم وستش میکنم به آدمه که دیگه، یعنی اون قبلا به این متصل بود، حالا به چیز جدیدی متصل میشه. بدن مادی و بدن مثالی در عرض هم دیگه تصویر کردن. ایشون اصرار دارن که این مطلب درست نیست، بدن مثالی در طول بدن مادی است، در عرض بدن مادی نیستش. یعنی همین الان انسان بدن مثالی دارد، روح به بدن مثالی متصله، بدن مثالی به بدن مادی متصله. این مثلا مثالی که ما اول عرض کردیم که وقتی که اون چشمی میزنن کنار میبینه از اولی بدنه بوده، این خودشو با اون اشتباه گرفته بوده. در موقع مرگ اینطوری است که تازه یک بدن مثالی بهش عطا بکنن و بگن خب از این بعد بیا با این بدن سعی بکن، نه این از اول با این بدنه بوده. این بدنه چون به بدن مادی متصل بوده و پیوسته بوده، انقدر اتصالش زیاد بوده که ناخودآگاه افراد خودشون رو با اون آخری اشتباه میگیرن، نگو اون بدن مادی نیستیم، مثالی هم نیستیم، ما اون نفس مجردیم. ولی چون این واسطه ها خیلی تعلق انسان بهش زیاد هستش، انسان خودش با اینش میکنه اشتباه میگیره. این بعدش که ایشون تاکید میکنن، ولی خیلی دیگه هم گفتن، ایشون اینجا به کسی نسبت نمیدن، میگن این که برخی این چنین گفتن درست نیست. اون نظریه از بعد از عبارات مرحوم ملا صدرالله دست میاد که انسان به محض اینکه میمیرد یک بدنی انشاء می‌کند. نسبتش مولا صدر قطعی نیست. از برخی از عبارات ایشون اینطوری به دست میاد. برخی از کسانی که کلمات مولا صدر رو شرح کردن گفتن نه مولا صدر منظورشون این نبود این حرفا. ولی بعد از مولا صدر از مرحوم فیض که خب شاگردشون هستن بگیریم بیایم جلو یا سلام خیلی های مثلا انکار کردن گفتن نه بدن مثالی یک حقیقتی است که همین الان موجوده، نه اینکه بعداً میخواد چی بشه محقق بشه. و همین الان روح واقعا بدن مثالی متصله و از طریق بدن مثالی به بدن مادی متصل است. لذا شما این بدن ها مثل لباس هایی نیستن که یه لباس الان تنمون رو در میاریم یه لباس دیگه میپوشیم، نه اینطوری نیستش. مثل اینه که انگار دو تا لباس رو هم دیگه تنمون کرده باشیم، اول لباس اولیه رو در میاریم و بعدا تو قیامت انسان لباس دوم میارم چی میکنه؟ در میاره. بعد وقت خدا اصل خودش رو پیدا میکنه، حقیقت خودش رو کشف میکنه. که اینم یه تشبیه هست. شنیدین که کسی که مقامات عالی میشه میگن چی؟ میگن به مقام تجرد رسید. تجرد در لغت معنای چی از بی‌قیدی است، ولی تو اصطلاح معمولا به معنای برهنگی استفاده میشه. درسته؟ شخص مجرد یعنی چی؟ یعنی عاری از لباس مثلا فرض کنید. اینم از باب تشبیه هست که انگار این عالم ماده و عالم مثال مثل یک لباس های هستن عارضی که سوار بر ما شدن. بعد انسان چیکار میکنه؟ کم کم عاری میشود. عاری میشود یعنی چی؟ اون حقیقت خودش رو پیدا میکنه. این رویایی که رو بدنشو گرفتن و لایه‌ای که پوشوندنش اینا یکی یکی تها میکنه تا اون حقیقت خودش رو چیکار کشف بکنه. به هر حال بحث اون در چی است؟ بحث اون در این هستش که پس انسان بعد از مرگ بدنی دارد که به وسیله این بدن سیر میکنه، حرکت میکنه، تغییراتی درش ایجاد میشه و حواله میداره. دیگه از اینجا بعد اینکه مثلا هی توصیف کردیم تا به حال میخوایم وارد بشیم در چی؟ وارد بشیم در استدلال به روایات و آیات. این مسئله که انسان بعد از مرگ بدنی دارد از آیات قرآن به راحتی استفاده میشه. تقریبا غالب فرق مسلمین هم این مسئله رو پذیرفتن. تو شیعه که مخالف معتنابهی نداره، تو عامه بعد از ظاهری و وهابی های الان ممکنن. اونا میگن نه آدم وقتی مردش تموم میشه دیگه، هیچ خبری نیسته. تا تو قیامت خدا دوباره آدم میسازه. مثلا خاکار کنار هم دیگه سرهم میکنه یه آدم جدیدی درست میکنه. تو همین دنیایی که الان هستیم مثلا فرض کنید سال مثلا فرض کنید 1000 مثلا 800 مثلا هجری قمری مثلا تاریخ قیامت مثلا فرض کنید دوباره خدا همه خاکار جمع میکنه دوباره آدم درست میکنه و بعد هر کسی طبق اون سابقش چی میکنه ثواب و عقاب میکنه. این حرف اصلا از نظر علمی قابل قبول نیست، به خاطر اینکه قرار باشه انسان نفس مجرد نداشته باشه، هیچ حقیقتی نداشته باشه. وقتی که پوسید و از بین رفت اون کسی که درست میکنن جدیدن و تو اون تاریخ خلقش میکنن هیچ ربطی با اون قبلی ها نداره. این نمیشه بگن آقا مثلا تو همون قبلی هستی که به وجود اومدی، چون موجودی که معدوم بشه دیگه هیچ وقت قابل موجود شدن نیستش. درسته؟ عقلا این جدیده هیچ ربطی با اون قبلیه نداره. باید مثلا قرار دادی میگن خب تو عوض فلانی مثلا یکی دیگه درست میکنن عوض فلانی، یکی دیگه عوض فلانی، بعد هر کدوم به جای یکی از اونها برن تو بهش، هر کدوم به جای یکی از اونها برن تو جهنم. ولی این همان دیگه نیستش. به اصطلاح ما این همانی هویت بین اینا برقرار نمیشه، مگر اینکه واقعا نفسی در کار باشه، اون نفس مجرد زنده بمونه برای همیشه و از بین نره. به هر حال از آیات قرآن استفاده میشه که انسان ها بعد از مرگ زنده هستن. یکی از آیات همین آیاتی است که در اول مجلس آمده بود که خداوند فرمود بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ابدا گمان نکن و به هیچ وجه مپندار که کسانی که در راه خدا کشته میشن مردگانند، بل احیا اون، بلکه اینا چی هستن؟ زنده هستن. خب یه سوال مطرح میشه که مگه فقط اینا که در راه خدا کشته میشن زندن؟ میگیم نه همه زنده هستن، ولی اینجا چون با دنبالش کار داریم صحبت بردیم سر کسایی که در راه خدا کشته میشن. احیا اون عند ربهم یرزقون، اینا زنده و در نزد پروردگار روزی میخورن. اونایی که تو راه خدا کشته نشدن اونا این در ربهم یرزقون نیستن خیلی هاشون. درسته؟ یا هیچ کدومشون به تعبیری اونا اونجا در عالم برزخ در عذاب و سختی و مشقت سر میکنن، اما اینایی که تو راه خدا کشته شدن زنده هستن و در نزد خدا روزی میخورن. فرحین به ما آتاهم الله فضله، خوشحالند به آنچه خداوند عز و جل از فضل خود به آنها عنایت کرده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، خب برای خودشون خوشحالن، نسبت به برادران مؤمنشون هم خوشحالن. یعنی هم خوشحالن که خودشون چه نعمت خوبی بهشون داده، هم خیلی اونجا خوشحال هستن نسبت به مؤمنینی که تو راهن. نگاه می‌کنن اینا فلانی و فلانی و فلانی هم تو راهن دارن میان و وضع خیلی خوبی دارن و شادمان میشن. یستبشرون خوشحالند، بشارت داده می شوند به کسانی که هنوز نمرده اند و بدان ها ملحق نگردیده اند. چرا خوشحال می شوند؟ خوشحال می شوند که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوشحال می شوند که این برادران مؤمنشون که در راه هستند تمام اقسام اندوه و ترس از آنها برداشته شده و به اطمینان رسیدند. یستبشرون به نعمت من الله و فضل، خوشحالند به نعمتی که خدا به آنها عنایت کرده و علاوه بر آن پروردگار از فضل خود آنان را کامیاب می کند. ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. اینا در اون عالم اولا زندن، پس ثانیا یرزقون روزی می خورن، ثالثا علاوه بر اینکه خودشون روزی می خورن از خصوصیات اینایی که تو عالم دنیا مثلا با خبرن که این بار از صفات مؤمنینه. افراد غیر مؤمن جلسه قبل عرض کردیم اینا وقتی میرن تو عالم برزخ خیلی موقع گم میشن، اصلا مدت ها در حالت گیجی و سردرگمی هستن و گاهی موقع توی یک تاریکی خیلی سنگین خودشون احساس میکنن و رشته ارتباطشون با عالم دنیا کاملا قطعه و خیلی به سختی میتونن گهگاهی بیان به اینجا. مؤمنین به حسب درجاتشون به عالم دنیا احاطه دارن و آگاهی دارن، حالا از وضع خانوادهشون، دوستانشون، نزدیکانشون. این کسانی که خبر دارن از مؤمنین دیگه که مؤمنین دیگه تو راه هستن و الحمدلله دارن میان و نسبت به اونها خوشحالی میکنن، اینا طبیعتاً کسانی هستن که تو اون عالم یه نحوه تجردی دارن و از روح برادران مؤمنشون که تو راه هستن مطلع هستن. ولی افراد ضعیف که اینطور نیستن، افراد ضعیف از اونایی که تو راه هستن هیچ اطلاعی ندارن. آیات هم سابقاً اینو مفصل تفسیرش تو همین کتاب بررسی کردیم که روشن شد اینا کسانی هستن که درجات خیلی عالی دارن. چون داری یستبشرون به نعمت من الله و فضل، یستبشرون به نعمت، قرآن هر که نعمت حقیقت ولایت در قرآن هر جا به کار میره، یعنی درجات عالی قرب به خدا رو قرآن میفرماید چیه؟ نعمت. اینو پسند شواهد قرآنیشو عرض کردیم. اینا کسانی هستن که در مقام قرب خداوند قرار گرفتن و از استکبار و انانیت و این خصوصیاتی شدن خارج شدن. و باز در تفسیر الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون مفصلا بحث کردیم که اینا کسانی هستن که چون مقام ولایت رسیدن دیگه جایی برای خوف و ترس و غصه درشون باقی نمونده. پس اینا علاوه بر اینکه خودشون خوشحال هستن یک نوع احاطه به ماسواشون دارن که این جزء آیاتی است که ازش اجمالا درجه‌ای از علم غیب برای دیگران هم فهمیده میشود. درسته، چون آیات علم غیب تو قرآن دسته‌هایی هستش، یه دسته‌اش این آیاته که نشون میده برخی از مؤمنین در عالم آخرت یک نوع احاطه وجودی و اطلاع از غیب هم دارن. خب حالا اینا در اونجا که روزی میخورن چه روزی میخورن؟ روزی خوردن اینا مراتبی داره، بستگی داره که تو کدوم عالم باشن. تو تفسیر آیم احتمالاتی هست. ببینیم فقط اندربهم یرزقون، این اندربهم رو باید ببینیم چجوری معنی بکنیم. اینا نزد پروردگار روزی میخورن، نزد پروردگار کجاست؟ بعضی از بزرگان گفتن نزد پروردگار به خود عالم برزخ هم صدق میکنن، عالم برزخ هم نسبت به دنیا نزد پروردگار. طبیعتاً اگه بخوام اینطوری بگیم خب روزیایی که می‌خورن روزیای برزخی میشه، یعنی لااقلش روزیای برزخی هم در بر میگیره. اونجا تو عالم برزخ غذا می‌خورن، مثلا فرض کنین نوشیدنی‌های گوارا، باغ و. ولی گن یه احتمال دیگه هستش که بعضی گفتن نه، این آیه ناظر به کسانی است که مقامشون از برزخ بالاتره و عند ربهم معروف به عالم تجرد تام و عالم اسماء و صفات. خب تو عالم تجرد روزی چگونه است؟ اونجا موجودات روزی دارن، برخلاف نظر برخی از حکما که اینا فکر میکردن که تو عالم تجرد محض اونجا دیگه همه چیز ساکن و آرامه. مثل اینکه مثلا فرض کنید تو علوم طبیعی میگن اگر فرض کنید مثلا خیلی مثلا درجه حرارت رو بیاریم پایین، بریم پایین، بریم پایین، حرارتی نباشه، سرمای مطلق باشه، همه جا ثبات پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، دیگه تحرک از بین میره. بس فرض حکم هایی شبیه این بعدش میگفتن اگه اولون بری بالا بری بالا کم کم میرسی به عالم ثابتات. عالم ثابتات دیگه هیچ تغییر توش نیستش، همه چیز یک عالمی هست، هیچ سکون محض، نه حرکتی اونجا هستش، نه زمانی هستش، نه تغییری هستش. ولی حق مطلب این است که اینطور نیست. درسته به عالم ذات که انسان راه پیدا بکنه خصوصیت هست، ولی در عالم مجردات محض واقعا نفوس اونجا تغییر دارن، اونجا خوشحالی دارن، اونجا رزق دارن، تحولاتی دارن و نفوسی که تو اونجا هستن رزق و روزیشون طبیعتاً دیگه خوردن و آشامیدن نیست، چون اونجا دیگه خصوصیات اندازه و مقدار و جسم و این حرفا وجود نداره. رزق و روزی اونها چیه؟ اصل روزی اونها طبیعتاً نور گرفتن و تجلی برخورد کردن با تعبیرشون تلالؤات و درخشش‌ها و تجلیات چی هست؟ عالم بالاتر از خودشون، این عالم اسماء و صفات. اینا وقتی به عالم اسماء و صفات متصل میشن، انقدر عالم اسماء و صفات نورانی است که از نور اونجا چی میکنن؟ لذت میبرن. بعد از روایات داره که مثلا حضرت میفهمن رزق ملائکه تسبیح هست. مثلا رزق ما چی هستش؟ غذا. مثلا ملائکه رزقشون چی هست؟ تسبیح میگن. خود اون نوری که براشون حاصل میشه رزقشون هستش. یعنی با همین چی میشن؟ با همینا مبتهج میشن، سرور پیدا میکنن، شادمان میشن. نفوسی که تو اون عالم بالا هستن، اونا هم رزقشون چی هست؟ اتصال با عالم اسماء و صفاته. که تو روایات بحث بهشت هم مفصل ما اینو داریم، تو خیلی روایات متعدد که مؤمنین خوب دو جور رزق دارن. یه رزق دارن که خدا واسهشون مثلا صبح و شب و اینا غذا میفرسته و غذا میفرسته و روزی های مختلف. یه رزق هم دارن اونا به حساب مراتبشون، هفته یه بار، کمتر بیشتر، که میرن دیدن خدا. درسته؟ بعد میرن دیدن خدا، باز به انواع اقسام داره دیدناشون. مثلا وقتی مثلا یه تاشون میرن خدا، مثلا دو کلمه صحبت میکنن، از زیبایی کلام خدا همه قش میکنن. یه تاشون اینجوری کردن، یه تاشون طاقتشون بیشتره، با خدا بیشتر صحبت میکنن، دیرتر قش میکنن. یه تاشون مثلا یک بارقه از نور خدا رو میبینن، بعد قش میکنن. مثلا که این قش کردن تو چیز نیست، من یه وارفتن نیست، قش کردن کنایه از چی هست؟ چون قش کردن همراه با سجده افت، به سجده افتادنه، یعنی به نهایت ذلت و عبودیت در آمدن. که قبلا هم خوندیم که سجده کنایه است از چی؟ کنایه است از عالم فنا و عبودیت. به هر حال به حسب نفوسشون یه رزق دارن، رزقای جسمانی که حور است و قصور است و اطعمه و اشربه و باغ‌ها و این حرفا. یه سری رزقا هم دارن، رزقای موافق عالم جسمانی که تجلیاتش از تجلیات ربوبی است. حالا بهرهشون به حسب مراتب چی میکنن؟ تفاوت داره که چقدر اونا بهره داشته باشن. به هر حال عالمی برای خودش داره، یه رزقی داره. اونجا یه سری ادراکاتی دارن، ادراکات کلی، نه ادراکات جزئی. یه سری حقایق کلی درک میکنن که خود اون حقایق کلی خیلی شیرین تر و لذیذ تر از این غذاها. یعنی مثلا ما فرض کنیم وقتی یه شکلات میخوریم، شیرینی زیر زبونمون لذت بخش، احساس خوشایندی به اون دست میده. گاهی موقع مثلا فرض کنیم یک غذای لذیذی میخوریم، گاهی موقع شما مثلا مدت ها فرض کنیم شما دست و پاتون رو بستن، مثلا توی جای خیلی تنگی گذاشتن، بعد از اون 4-5 تا دست شما پای شما رو باز کردن، شما میگین آه، مثلا احساس راحتی میکنین، مثلا میگین چقدر مثلا راحت شدم. خب این خودش احساس لذت بخش. درسته؟ از تنگنای مکانی انسان وقتی خارج میشه، گویا مثلا حاضر است مثلا بگه آقا مثلا 100 تا شکلات بهت میدیم، یه ساعت دیگه اینجا بمونیم. میگه نه، مثلا 100 تا شکلات نخواستم، زودتر من دستمون باز بگن مثلا فرض کن، یا من از این صندوقچه مثلا در بیارم. چرا؟ چون این لذت ها منحصر در لذت های خوردن و آشامیدن که نیستش. که گاهی مواقع انسان مدت های قصه ای مثلا بر سینه‌اش هستش، بعد یه نفر این قصه شو حل میکنه، انسان احساس شادمانی و سرور خیلی زیاد بهش دست میده. از اینا همش لذت خیلی سر پایین ها. خب عرض کنم تو عوالم بالاتر لذت هایی هست که اونا از طریق خوردن و آشامیدن و بو کردن و لمس کردن و تماشا کردن این حرفا نیست، و به مراتب شیرینتر و لذیذتر و خوشایندتر است از این لذت هایی که انسان در دنیا باش سر و کار داره و بهش مبتلا هست. به هر حال اینا تو اون عالم از اون جور لذت و بهره میبرن که یک سری حقایقی از مربوط به عالم اسماء و صفات و مسائل توحیدی درک میکنن. این آیه اجمالا دلالت میکنه که انسان بعد از مرگ هستش؟ زنده است. حالا این مربوط به عالم برزخ است یا موفق عالم برزخ، یا هر دو رو در بر میگیره، اونش بحث دیگه است.
از این آیه بعدش نمیشه که پس عده‌ای هستن که کشته نشدن اونا هم زنده هم
اینا. یعنی نه این اجمالا فقط در مورد کسایی که در راه خدا کشته شدن. حتی کشته شدن در راه خدا هم در تفسیرش دو بچه، بعضی میگن کشته شدن در راه خدا همین کشته شدن ظاهری است، یعنی قتل به سیف است، با شمشیر کشته بشن. بعضی میگن نه، هر کسی در مسیر مجاهده فی سبیل الله کشته بشه میشه قتل فی سبیل الله. لذا همه مؤمنینی که در حال مجاهده هستن و در اثر مجاهده با نفس از این عالم رحلت میکنن، اینا همشون چی هستن؟ مقتول فی سبیل الله هستن. گرچه با شمشیر نکشنشون مثلا فرض کنید سکته بکنه از دنیا بره، درسته؟ گرچه با مریضی از دنیا بره، ولی به هر حال چون در حال مجاهده بوده و در اثر این مجاهده کشته شده است، این چی هستش؟ بودن داخل در مقتول فی سبیل الله میشه مثلا فرض کنید. بعضی بیشتر از اینا توسعش میدن، میگن اگه کسی نفس خودش رو خودش کشتن میشه قد مقتول فی سبیل الله، خودش با دست خودش چیکار کردش مد به مقام فنا رسون خودش. به یکی دیگه از آیاتی که این مطلب خیلی زیبا بیان میفرماید داستان فرعون است که در سوره نوح میفرماید من ما خطیئاتهم اغرقوا، فرعونیان به واسطه گناهانی که کردن سیما به مشتاق کرد. دو تا آیه است. این آیه مال قوم حضرت نوح، مال قوم فرعون نیستش. من ماخاتی آتم اخربو فادخلوا نارا، به واسطه گناهانی که کردن غرق شدن، فادخلوا نارا، به محض اینکه غرق شدن داخل در آتش شدن. در ادبیات عرب اینطور مشهور است که فا دلالت میکند بر پیوستگی دو مطلب، ثم دلالت میکند بر جدا بودن و گسستگی. وقتی میگن من ماخاتیاتم اغرقو فادخلوا نارا، یعنی به واسطه گناهانی که انجام دادن غرق شدن و پس از غرق شدن همون موقع رفتن کجا؟ توی آتش. این جزء آیاتی است که سنت ادبی هم داره که میفهمند اینا غرق شدن در آب رفتن تو آتش. سنت تضاد داره به اصطلاح. آب و آتش کنار هم دیگه از جهت بلاغی کنار هم آمدنش زیباست، ولی دلالت میکنه که اینا به مجرد مردنشون داخل در آتش شدن. یعنی نگفتن که اینا غرق شدن بعد بعدن صبر میکنن ان شاء الله یه روزی میرسه، بعد اون روز که رسید ما اینا رو دوباره زنده میکنیم بعد میندازیم تو آتش جهنم. درسته؟ اگر فقط من ماخطیاتم اغرقوا وسید خلون جهنم میشد مال قیامت، ولی میگه ادخلوا. درسته؟ اینا چی شدن؟ داخل شدن تو آتش. یعنی ای فرق این مثلا حضرت نوح فرق این چند هزار سال پیش بودن، اینا چند هزار سال از الان چی هستن؟ به حساب زمان این عالم تو آتش دارن سیر میکنن. پس معلوم شد بعد از مرگشون عالمی هست که اینا در اون عالم زنده. این آیه نقطه مقابل اون آیه است. اون آیه در مورد کسایی که تو راه خدا کشته شدن، این آیه در مقابل کسانی است که نبوت نبی الهی حضرت نوح رو انکار کردن و افراد منافق و مثلا کافری هستن. یکی دیگه از آیات، آیه شریفه سوره فجر است که یا آیت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خداوند خطاب میکند به نفوسی که به مقام سکینه و اطمینان رسیدن، نفس مطمئنه. حالا نفس مطمئنه خودش درجه‌ای هستش در اخلاق و عرفان بحثه. به اینها خطاب میکند ای نفس مطمئن شده. چجوری اطمینان پیدا میکنه؟ انسان آرامشش به چی است؟ اونا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. مقام اطمینان به واسطه ذکر خدا حاصل میشه. یعنی با قطع علاقه کردن از عالم دنیا و عالم کثرت و توجه به توحید و ولایت است که انسان آهسته آهسته چی میشه؟ آرامش پیدا میکنه. آدم تا وقتی که ذکرش و توجهش به عالم کثرت هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنه. همیشه شلوغ و فلوغ هر کارش بکنه. وقتی تمرکز پیدا بکنه بر خداوند، ذکر الله تو نفسش مستقر بشه، اون وقت آهسته آهسته اطمینان و آرامش پیدا میکنه. لذایشون فرمودن ای نفس مطمئن شده به ادراک توحید و ولایت. ادراک توحید نگم که فهمید خدا یکیه. اینکه آدم بفهمه خدا یکی، نفس آدم آروم نمیشه. میفهمد به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی حقیقت توحید رو باید تو نفس خودش چیکار کنه؟ مستقر بکنه. توجهش در تمام شبانه روز در زندگیش به خدا باشه، با یاد خدا زندگی کنه و تو عالم فقط با یه نفر سر و کار داشته باشه. این کسرات رو همه رو منتظر به خداوند ببینه. این نفسی که به واسطه ادراک توحید و ولایت آرامش پیدا کرده است، بهش میگن برگرد به سوی پروردگارت، ارجعی الی ربک. این برگردش هم خیلی نکته داره. یعنی چی برگرد؟ قرآن رو عرض کردیم، یعنی تو قرآن رو از پیش خدا آمدی. درسته؟ انسان از پیش خدا آمده است و دوباره نزد خدا برمیگردد. معاد یعنی بازگشت به سوی خدا. برگرد به سوی پروردگارت در حالی که هم تو از پروردگارت راضی هستی و هم پروردگارت از تو راضی است. خب یه سوال، این که خدا از ما راضیه؟ خب این که خب معلومه خدا صاحب اختیار و راضی باشه دیگه. الان یه کاری کنه خدا ناراضی باشه معلومه خیلی خراب. اما که ما باید از خدا راضی باشیم، این دیگه چه حرفی هستش؟ خب ما که کاری نیست ما از خدا راضی باشیم. چرا میفرماید آدمای خوب اینطوری ان که رضی الله عنهم و رضوا عنه. آدمای خوب میگن که خدا از اونها راضی، نه از خدا راضی ان. درسته که تو بعد از دعا هم داره که خدا یه کاری کنه که ما ازت راضی باشیم. این به چه معنی هستش؟ این به این معنی هستش که یعنی خدا یه طوری باشه که ما از خدا راضی باشیم. یعنی ما به یک درجه از معرفت و عقل و ادراک برسیم که در مقابل خدا چی باشیم؟ تسلیم باشیم. این که یک بنده ای خودش به مقام رضا برسه خودش خیلی درجه است. خدا که از ما میخواد راضی باشه، یعنی ما باید یک کاری بکنیم که اون از ما راضی بشه. ما که بخوام از خودم راضی بشیم بازم، یعنی ما باید یک کاری بکنیم که از خدا راضی بشیم. ولی خدا که همه چی داشته است، خوب است و خوبتر از اونم نشدنی است، نامتناهی است. پس این بنده هم راضی است از خدا، درسته؟ هم خدا از او راضی هستش. یعنی خودش به مقام تسلیم و عبودیت رسیده. فادخلی فی عبادی، پس داخل شو در زمره بندگان من. وادخلی جنتی، داخل شو در بهشت من. اینجا هم باز ظهور اولیه‌اش هستش که همون موقعی که میمیره، همون موقع بهش میگن که بیا برو تو بهشت. نمیگن ای بنده خوب من الان بمیر، فوتو شو از بین برو، بعداً یه دونه جنازه درست می‌کنیم، بعداً زندت می‌کنیم، بعداً برو تو بهشت. میگه همین الان برگرد برو پیش خدا. درسته؟ پس مرگ حقیقتش چی است؟ یک نوع بازگشت است، یک نوع انتقال و جابجایی است. مرگ حقیقتش از بین رفتن و باز دوباره به وجود آمدن نیست. و نیز در سوره واقع می فرماید فاما انکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم و اما انکان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما انکان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت و جحیم. می فرماید که انسان هایی که میخوان از دنیا برن حالاتشون به کیفیت های مختلفی است به حساب درجاتشون. خب در آیه قرآن انسان ها رو به سه دسته تقسیم کردن لااقل، یکی مقربین، یکی اصحاب الیمین، یکی اصحاب الشمال. درسته که اصحاب الشمال اینجا داشت تعبیر شده مکذبین و ضالین. میفرماید کسانی که از مقربین هستن بلا فاصله پس از سکرات و مرگ روح و ریحان و بهشت نعیم خدا به آنها میرسد، که بهشت نعیم در واقع بهشت ولایت هست دیگه. درسته که گفتیم نعمت عبارت است از ولایت. اینا که مقربین هم مستقیم میرن تا اون بهشت بالا بالایی، دیگه اصلا در مراحل میانی توقف نمی کنن. اما هم کسانی که از اصحاب یمین هستن بلا فاصله ثواب و سلام از طرف پروردگار برای آنها خواهد بود. سلام از طرف پروردگار برای آنها خواهد بود یعنی چی؟ من منکر خدا میفهمم مثلا سلام علیکم مثلا فرض کنید قرآن عرض کردیم سلامون عالم سلام چی است؟ تکوینی است، یعنی حقیقت سلم و آرامش را خدا برای اینها چی میکنه؟ افاضه میکنه. یکی از اسماء الهی هم که اسم سلامه. درسته؟ اینم که مستحب است ما وقتی به هم دیگه میرسیم سلام بکنیم. یعنی چی؟ یعنی دعا بکنیم سلام علیک، یعنی اسم سلام خدا که اسم سلامی که از اسماء خداوند است که تو عالم بالا هستش بالای سر تو باشد، یعنی تو در تحت اسم چی باشی؟ آرامش خداوند قرار بگیری. یک دعاست واقعا. انسان باید سلام علیکو به این نیت بگه که داره اسم خدا رو بر زبونش میاره، نه اینکه بعضی مثلا میان به جاش میگن درود و میگن مثلا هلو و همسان اینا. اینا کلمات بی معنی ان. سلام علیک واقعا حقیقتی داره، یعنی میگیم خداوند اون اسم سلام خودش به یک حقیقت مجردی است بر بالای سر تو قرار بدهد و تو رو در تحت اون حقیقت چی بکنه؟ داخل بکنه. مثلا گاهی میگیم سلام الله علیک به جای سلام علیک. درسته؟ یعنی اون اسم سلام خدا بر تو باشه. به هر حال سلام لک اینجا تو میگن که خدا به اینها سلام میکنه، تو روایات ملائکه میگن سلام علیکم. قرآن هم عرض کردیم که یعنی حقیقت و آرامش رو بر قلب اینها افاضه میکنه. اما آن گروهی که از اهل تکذیب و گمراه هستند پس غذای آنها همان غذاهای دوزخی است که برای میهمانان جهنمی تهیه شده است. این هم از باب طعنه است که میگیم اینا رو برای میهمانان جهنمی تعبیر میهمان میکنیم. و نزلون من حمیم و تسلیت و جهیم و آبهای داغ مانند فلز گداخته در حلقوم آنها میریزند و آنها را به آتش میرسانند. اینها عذاب برزخی است قبل از عذاب قیامت. به هر حال اینا چند تا آیه بود. آیات دیگه هم هست که باز توی مجالس بعدی به مناسبت اینها رو بیان میکنن. و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از جنگ بدر آمدن بر سر چاه بدر ایستادن. چون میدونید منطقه بدر چاهایی داشته به اسم اون چاه‌ها به اون منطقه گفتن منطقه چی؟ بدر. جنازه ها رو وقتی که کشته شدن جنازه های کفار انداختن تو این چاه ها. حضرت آمدن بالای چاه ایستادن فرمودن لقد کنتم جیران سوء لرسول الله صلی الله علیه و آله اخرجتموه من منزله و ترتموه ثم اجتمعتم علیه فهاربتموه فقد وجدتم ما وعدنی ربی حقا. فرمودن شما چه بد همسایگان و همجوارانی برای رسول خدا بودید، او را از منزلش که در مکه بود خارج کردید و ترک نمودید و سپس همه با هم اجتماع نموده و با او محاربه و جنگ نمودید. پس حقا آنچه را که خدا به من وعده داده است دیدم که حقا. حال رسول خدا صلی الله علیه و سلم در برخورد با همه موجودات عالم حال چی از حال ترحم، حال خیرخواهی. رسول خدا با کسی دشمنی کردن که اصلا نگاه رسول خدا به عالم یه نگاه توحیدی، همه موجوداتش می‌بینن مخلوقات خدا میان لذا با همه اثر محبت برخورد میکنن. اگه موقع شمشیر میگیرن گردن کسی رو میزنن اثر خیرخواهی گردنش رو میزنن، یعنی انقدر انذارش میکنن تشویقش میکنن که خوب بشه. وقتی دیدن که خوب شدنی نیست که اگه بمونه از نیمه بعد خرابتر میشه میگن خب حالا برو دیگه خرابتر نشی. لذا تا اون لحظه آخر نگاهشون نگاه چی است؟ خیرخواهانه است. حقد و کینه و تشفی خاطر این حرفا اصلا تو وجود حضرت راه نداره. بعد از مرگم که با اینا صحبت میکنن و صحبت فحش و ناسزا و مثلا فرق برخوردهای نفسانی نیست، یک نصیحت از یک درد دله. و اینا میگن شما بعد همسایگانی برای رسول خدا فرستاده خدا بودید، اونو بیرونش کردید، تردش کردید، جمع شدید باش جنگ کردید، ما که وعده الهی رو حق دیدیم، شما هم امرتون با خودتون. عمر ابن الخطاب اونجا رو کرد به رسول خدا، خب به قدر فهم و ظرف ادراک خودش سوال میکرد دیگه، گفت ای رسول خدا، ما خطاب کل هامن قد صدیت، شما با سرهایی که روح از آنها رفته است چه فایده دارد که سخن بگویید؟ این آدم های مرده که این حرف دادن نداره دیگه. حضرت فرمودن محی ابن الخطاب، ساکت شو ای پسر خطاب، دست بردار از این سخن گفتن، سوگند به خدا که تو از آنها شنواتر نیستی. یعنی اونها اینطور نیستش که شنواشون از تو چی باشد؟ کمتر باشد. و ما بینهم و بین ان تأخذهم الملائکه تو به مقام الحدید الا ان اعرض به وجهی هاکذا عنهم، بین اینها و بین ملائکه‌ای که با گردهای آهنین اینها رو میخوان به عذاب بگیرن فاصله ای نیست مگر آن که من صورت خود را از آنها اینطور برگردانم. بعد حالا سروشون چیکار کردن؟ برگردوندن. یعنی اینها اولا که شنوان، ارواحشون کاملا اینجا حاضره، میبینن، دریافت میکنن، ولی به برکت نفس مقدس رسول خدا ملائکه‌ای که تجلی عذاب خدا هستن اون موقع ظهور پیدا نمیکنن، اصلا نفس رسول خداست، منتظرن که رسول خدا روشون رو برگردن، روشون که برگردن شروع کنن با گردای آتشین چه زدن، که این اثر وضعی نفس ولی خداست که وقتی اونجا هستن خود به خود چی میشه؟ یک سری مشکلات برطرف میشه و حتی وقتی روشون رو برگردن خب دادن ملائکه شروع کردن به اون کاری که ظهور و بروز نفس خود اینها بودش و آثار نفسشون بودش مشغول شدن. یا توی روایت دیگه تعبیر یه مقدار با اینجا متفاوته، توی روایت دیگه داره که حضرت فرمودن والذی نفسی بیده انهم لاسمعوا لهذا الكلام منكم، حضرت فرمودن اونا شما بهتر میشنون، توی روایت فرمودن تو از اونا بهتر نمیشنوین، تو نقل دیگه داره که حضرت فرمودن به خدا قسم اونها از شما بهتر میشنون، شنواشون از شما چیه؟ تیزتر شده، چون وقتی جدا شدن مجرد شدن احاطهشون بیشتر شده. نظیر این مطلب امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که چون اون حضرت از قتال اهل جمل در بصره فارغ شد، سوار شد و در میان صفوف حرکت میکرد و آنها رو میشکافت، جنازه رو حضرت نگاه میکنه، رسیدن به کعب ابن ثوره. کعب ابن ثوره قاضی بصره بوده که عمر ابن خطاب اینو قاضی بصره کرده بوده، بعدم زمان عثمان هم قاضی بوده. وقتی جنگ جمل در بصره به پا شد، این بیچاره قرآن برگردن خودش آویزون کرد و با همه بچه‌هاش مونده به جنگ امیرالمومنین. اینا نتیجه یه اون قضاوت باطل و خدمت کردن در نزد اهل ظلم، آخرش این شده که با قرآن آمده جنگ امیرالمومنین. حضرت وقتی بعد جنازش عبور کردن فرمودن که اینو بنشونینش، اصحاب جنازه رو گرفتن بلند کردن نشوندنشو، دو طرفشو گرفتن، حضرت رو کردن بهش فرمودن قد وجد تو ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدک ربک حقا، آنچه را که پروردگار من به من وعده داد یافتم که تمامش حق بود، آیا تو هم وعیدهای پروردگارت را به حق یافتی؟ خب یکیش برای امیرالمومنین وعده بوده، برای اون چی بوده؟ وعید بوده دیگه، برای این نعمت خیر بوده، برای اون شر بوده. بعد فهمیدن به خوابوندنش و رفتن، یه مقدار حرکت کردن رفتن رسیدن به طلحه، دوباره فهمیدن اینم بنشونینش، نشوندنش و رو کردن به طلحه، فرمودن که قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدک ربک حقا. یکی از اصحاب گفتش که آقا اینا که مردن چه فایده داره شما اینا میشینینشون باشین صحبت میکنین مثلا فرض کنین. حضرت فرمودن که ای مرد سوگند به خدا آنها کلام مرا شنیدند، همان طوری که اهل قلیب، اهل اون چاهی که در بدر بود، کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدند. حالا حکمت اینکه حضرت این کارو کردن چه بوده؟ حکمت‌های مختلفی داشته و میتونه داشته باشه، ما که اطلاع نداریم. یه فایدهش لااقل حداقلش این هستش که یک نوع تربیت و تبلیغ است برای اونایی که زنده هستن، که بدونن انسان بعد از مرگش هم چی هستش، حیات داره، میشنود، ادراک داره و حواس خودشون جمع بکنن و بعدم اثبات بکنن به اینا که این وعده الهی محقق شد، اونها وعده الهی رو چشیدن. خود همین تشویق به بخش تثبیت این مطلب در ذهن کسایی که همراه حضرت هستن خود این خیلی مهمه. علاوه بر این ممکنه اینا هم یه خصوصیتی داشتن، یعنی ممکنه اونا تو اون عالم که قبر امیرالمومنین هستن میبینن که نفسش اون بالا، روحش در حال حرکت کردن و چیز هستش، شاید این خطاب امیرالمومنین باشن برای اونم یه نفعی داشته باشه، الله اعلم. به همین جهت هستش که بله اینم والا اینا که ما سر در نمیارم اینقدرش، ولی هم احتمال داره از باب اون جهت اول باشه، احتمال هم داره از جهت دومم باشه، چون اینا تا وقتی که نفسشون هنوز از عالم منصرف نشده به بدنشون تعلق خاطر دارن دیگه. دفعه عرض کردم تو وقتی تو قبر تا وقتی بدنشون تعلق خاطر دارن تابع حالات بدنشون ادراکات اینا چیز میشه تغییر کنه. مثلا ما در مورد تلقین میت اگه بندش دو عرض نکنم داریم که مستحب است چیکار کنیم شونه‌شو بگیم تکون بدیم درست عرض می‌کنم. مثلا این تکون دادنه چیز داره اثر داره واقعا اینطوری نیست که شما بگم اینو مرده غرورش هم که میشنوه نه اون تا وقتی که بدنش تعلق خاطر داره از بدنش اثر میپذیره لذا مثلا نوع حرکت دادن اون بدن اثر داره مثلا تو رو باید دارین بدنش رو با احترام ببرین مثلا بوی خوب بیاد مثلا نمیدونم وقتی میبرینش خیلی مثلا موقع سرازیری قبل آسته آسته ببرینش با احترام ببرینش مثلا به کیفیت خاص از پهلو ببرینش و از بالای قبل این کیفیت ببرین ایناش به خاطر اینکه اون تعلق خاطر که بدنش داره خصوصیات بدنش کاملا درش چی میکنه؟ اثر میگذاره در اثر اون تأثیری که اون رو تو روحش داره شبیه ببینید مثال خام عرض بکنم ببینید مثل عالم خواب ما وقتی تو عالم خواب هستیم از این بدن مادی جداییم ولی خصوصیاتی که توی عالم دنیا بر بدن مادیمون وارد میشه ناخودآگاه تو خواب ما تأثیر میذاره یعنی وقتی شما در اوج خواب هستین خواب سنگین هستین یکی اگه بیاد تو خواب شما رو بنشونه شما تو عالم خواب هم یه خواب میبینید که نشستین مثلا فرض کنید اگه تو عالم خواب مثلا یکی کسی مثلا آبی رو دست شما بریزه شما تو عالم خواب هم خواب میبینید که دستتون خیس شد وقتی تو عالم خواب هستین تو این دنیا یک صدای میشنوین تو عالم خواب فکر میکنین داریم همون صدا رو شما میکنین میشنوین این به خاطر پیوستگی این دو تاست تا وقتی که عالم انسان هر روز نذونه خودش تفکیک بکنه وقتی مردش و جدا شد رفت گاهی ما اون میره پی کارش این بدنم میپوسه این اصلا متوجه نمیشه بعد پوسیدگیش مثلا رنج دیگه چه احساس نمیکنه ولی تا وقتی قطع علاقه نکرده میخوان بذارنش اون زیر از خصوصیات این بدن متاثر میشه لذا داریم که مثلا بدن مؤمن مثلا نباید چه بکنیم بیادایی بهش بشه نباید اذیت بشه نباید رو زمین زیاد بمونه حتی مثلا مؤمن های بندازنش تو آتیش بسوزوننش اینطوری که مثلا بین بعد از ادیان هندی مرسوم هستش این روح اذیت میشه واقعا حالا اونا میخوان مثلا فرض کنین این عالمو پاک بکنن از جنازه این بنده خدا میندازنش تو آتیش میسوزوننش مثلا فرض خاکسترش رو گاهی میدن به باد مثلا فرض قابلیت که اون بنده خودم ازش جلسه بردش میکنه و چون دل کندن از این بنده خودش سخت دیگه این آستاسه که میره زیر خاک و اینا کم کم قطع علاقه میکنه بعد بعدا این بدن هم هشت برای سرش اومد چه بالاخره بدن ما هم زیر خاک میپوسته اونم که میسوزوننش چیز میشه پود میشه تمام میشه ولی این کیفیتش و مراحلی که اتفاق میفته خیلی تاثیر داره یعنی ممکن است از این جهت بوده که حداقل نشوندنشون تکونشون دادن برای اینکه اون توجهش به این عالم چی باشه بیشتر باشه به همین دلیل در روایات شیعه و سنی زیارت اهل قبور و الفاظ السلام علیک السلام علیکم السلام علی اهل لا اله الا الله وارد از که اصلا وقتی تو قبرستان شروع کنه با اینکه تو قبرستان اصلا چیکار هست صحبت کردن البته حالا چند تاشون بشنون چند تاشون نشنون معلوم نیست چون اینا که مردن بعدشون اینقدر مشغولیت دارن که مثلا ما که الان امروز میریم قبرستون ممکنه امروز چیز نباشن اینجا حاضر نباشن و دسترسی نداشته باشن و سرشون حالا یا به نعمتای اونجا یا به عذاب اونجا گرم باشن ولی بالاخره توی قبرستون که میگن السلام علیکم میگن اول قاضی یه دشون میشنون یعنی معمولا بالاخره عادتا از ما خبر که نداریم یه دشون هستن که اون موقع احاطه دارن به اونجا صدای ما چی میکنن میشنون الزاما اینطوری نیست که شما سر هر قبری که رفتین گفتین السلام علیکم اونم حتما همون الان بشنوه درسته بستگی داره به حال اون و وضعیتی که اون درش قرار داره ولی عموما در خصوص قبرستان مؤمنی که انسان وارد میشه اونا میشنون چه واسه جواب میدن به انسان بعد جمله ادله بر زندگی در برزخ قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که البته من القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران قبر باقی است از باغهای بهشت یا گودالی است از گودالهای آتش که در واقع به توضیحی از قبر عرض کردیم یعنی نه که این قبر تو خودش داره بهشت مادی داره یعنی باطن این قبر رو وقتی نگاه می‌کنی بهشت چی است مثالی است یا باطن قبر رو نگاه می‌کنی حفره است از حفره‌های آتش مثالی خب جلسه قبل عرض کردیم که این عالم مثال کاملا متصل است به عالم چی؟ قیامت. روز روایتی که بعداً میرسیم داره که یه دری از اونجا باز است به بهشت قیامتی از اونجا باد می‌وزه میاد مثلا فرض کنیم یا به جهنم قیامتی از اونجا آتش و حرارت چی میشه می‌وزه میاد. لذایشون فهمان که اون بهشتی که انسان پس از مرگ وارد میشه بعد بهشت قیامت و دوزخ قیامتی نیست. ولی که نمونه و مثال اونجاست تنزل یافته همونه. لذا حضرت فهمودن چی؟ فهمودن که رو دادن من رياض الجنه یعنی جنت مثالی تنزل یافته همون جنت چی هستش؟ قیامتی. یا روایت دیگه که حضرت فهمودن من ماته فقط قامت قیامت و هر کس که بمیرد قیامت او برپا شده است. قیامتش برپا شده یعنی چی؟ یعنی شروع شده است این سیر حرکتش به طرف قیامت تلایش پدیدار میشه یعنی پس معلومه که چیه؟ زنده هسته. یا روایت دیگه فهمودن ان اولیاء الله لا یموتون اولیاء خدا نمیمیرن ولکن ینقلون من دار الی دائما از خانه به خانه دیگر انتقال می‌یابند و امثال این موارد که فهمان که بعداً مفصل‌تر نمونه‌های دیگرشو بیان می‌کنه. شیخ تبریزی در تفسیر مجموع البیان در ذیل آیه بل احیان در ربهم یرزقون فرموده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که چون جعفر بن ابی طالب در جنگ موته شهید شد که کیلومترها با مدینه فاصله داشت، رسول خدا فرمود من جعفر را دیدم که با دو بال با فرشتگان الهی در بهشت در پرواز بود. و این معلومه که ایشون بعد از مرگشون حیات داشتن دیگه، حیات برزخی در بهشت داشتن دیگه. و همچنین شیخ تبریزی در احتجاج ضمن حدیث طویلی که یکی از زنادقه روزگار سوالات از حضرت صادق علیه السلام میکنند آورده است که دیگه یکی دوران شیخ تبرسیه بله کسی یادش هست؟ من یادم نگاه کنید صاحب مجموع البیان که تبرسی نیست، تبرسیه، اهل تفرش بوده، معربش میشه چی؟ میشه تبرس. حالا ما هم بگیم مثلا بلکه تبرسی درستش بلکه تبرسیه چون مرسوم شیخ تبرسی، ولی صاحب احتجاج که اشتباه عرض نکنم تبرسیه، اهل تبرستانه، تبرسی نیست. حالا باید نگاه کنید به هر حال یه روایت مفصلی در احتجاج نقل میکنند که یک زندیق یک کافر من خدمت امام صادق سوالات مختلفی کرده. این روایت یه روایت خیلی پرمضمون و مطالب خیلی عالی داره، گرچه به هر حال روایته، روایت یعنی چه؟ نقله، درسته؟ نقل کردن همیشه خصوصیاتش هستش که توش کم و زیاد میشه، یعنی عین الفاظ امام علیه السلام که نیست، بذار نمیشه بگیم آقا کلماتش عین به این، ولی مضامینش فلجونه مضامین خیلی خوبی هستش. اونجا داره که این شخصی که با حضرت بحث میکرد که خودش هم خب اهل علوم مثلا معقول و این حرفا بوده، و حضرت میگه آقا نسبت انسان، روح انسان به بدن یا نفس انسان به بدن مثل نسبت آتش است مثلا فرض کن یا نور است به چراغ. چطور این چراغ تا وقتی که نور درش هست انگار زنده است، اثر داره؟ نفس هم تا در انسان هستش، انسان چی داره؟ زنده است، اثر داره. وقتی که میمیره این نفس میره، همونطور که چراغ خاموش میشه. حالا با این تشبیه سوالشو مطرح میکنه، میگه چراغ وقتی خاموش میشه نورش کجا میره؟ از بین میره یا نه میره یه قایم میشه دوباره برمیگرده؟ حضرت میگن نه، چراغ وقتی خاموش میشه نورش میره دیگه، تموم میشه دیگه، بر نمیگرده. میگه خب انسان وقتی میمیره اون توانایی حرکتش، اون آتشی که در درونش روشن بود که اینو به حرکت در موتور محرکش بود، از بین میره دیگه، تموم میشه. یعنی چی که شما میگین بعد از مرگ دوباره زنده؟ حضرت میفرمان تشبیهی که تو کردی اصلا اول غلطه. روح انسان با بدن نسبتش نسبت نور چراغ با چراغ نیست. روح انسان برای خودش یک موجود مستقله، بلکه از بدن هم خیلی مهمتر هستش. آمده مدتی با این بدن کارهایی میکنه، بعدن بدن رو میندازه، نه اینکه بدن اینو رها میکنه، این بدن رو رها میکنه که اون اصل کاری اونه. یه مدتی با این بدن دلبستگی داره، تعلق خاطر داره، بعدن بدن رو چی میکنه؟ رها میکنه، میندازه. بعدن خودش کجا میره؟ حضرت میفهمن که اگه دفنش بکنن اینم مستقیما میره در باطن زمین، که باطن زمین عالم چی؟ از عالم مثال سابقا هم خوندیم، بعدا مفصل‌تر می‌خونیم که قرآن کریم اصلا از عالم مثال تعبیر می‌کنه به چی؟ تعبیر می‌کنه به زمین و ارض. و زندگی مثال رو جزء زندگیش حساب می‌کنه، زندگی در ارض و در زمین حساب می‌کنه. و اگر مثلا اینو به دار آویخته باشن، حضرت می‌فرمایند که یه مدتی روحش در قبضه دست ملکی هستش که بهش موکله تا این روح رو چیکار کنه؟ در باطن زمین قرار بده. که اینم باز دوره با اون مطالبی که عرض کردیم تقریبا هماهنگه، که آدمی که دفنش میکنن، قرار عرض کردیم وقتی دفنش میکنن معمولا عالم مثالش چی میشه؟ آغاز میشه دیگه، میره تو سیر عالم مثالش. ولی کسی که دفنش نمیکنن معمولا تو دفنش نکردن دیر دل میکنن از این بدن. اذا با این تعبیر فی الجمله هماهنگه که روحش در دست اون ملک هستش تا ملک او را به باطن زمین یا ملکوت زمین چیکار کنه؟ منتقل بکنه. اون ملکوت زمین و اون نقطه از زمین که مثلا این دفن شده یه نوع اتصالی داره. به هر حال عدد فهمودن که روح یه چیزی عارضه بر بدن نیست، برای خود یه چیز اصیل و مستقل و کاملا جدایی هستش. بعد این دوباره پرسید پس یعنی روح بعد از مردن باقی هستش یا مثل بدن متلاشی میشه؟ عدد فهمودن نه، روح اصلا متلاشی نمیشه، روح چی هست؟ باقیه تا روزی که چی بشه؟ در صور دمیده بشه. وقتی در صور دمیده شد در آن انگام تمام اشیا باطل میگردن و هیچ حس و محسوسی باقی نخواهد ماند و سپس تمام موجودات بازگشت میکنن همانطور که خدای مدبرانها از اول وجودشان رو آفرید. که تو اون بحث جلد 5 که داریم الان دقیقا سر همین بحث هستیم، که در هنگام نفخ صور که همه موجودات از بین میرن، یعنی چی از بین میرن؟ چجوری از بین میرن؟ اونجا مفصلش حالا فکر کنم یکی دو جلسه دیگه همین روایت رو خیلی مفصل‌تر اونجا می‌خوایم این قسمتشو بررسی کنیم که در هنگام نفخ صور چی میشه، همه موجودات از بین میرن، یعنی چی میشن. بعدا فرمودن بین این مدتی که اینا از بین میرن و خدا دوباره اینا رو به وجود میاره 400 سال فاصله میشه بین نفخ اماده و نفخ احیا. اونجا بحث داریم که این چون 400 سال فاصله است پس معلومه زمان هستش، اگه زمان هست پس از بین رفتنشون از بین رفتن حقیقی نیست که اینا معدوم بشن، بلکه جنبه وجه خلقیشون از بین و جنبه وجه لایشون چی میشه باقی مونه. به هر حال بعد دنبالش حدت دارن که میفرمان وقتی اینا دوباره زنده شدن خدا بدن رو میاره پیش روح، دقیقا برعکس تصوری که همه دارن که روح رو فکر میکنن خدا میاره دوباره پیش بدن، حدت میفرمان نه، اون روح اصل کاریه. خدا وقتی موجودات رو زنده کرد در نفخ احیا بدنه رو حرکت میده میبره میبره تو اون عالمی که چی هستش؟ روح هستش. یعنی حقیقت قیامت و عوالم قیامت همش تو عالم ماورای عالم ماده است، عالم مثال و عالم تجرد محض. به هر حال در این روایت دیگه باز در کتاب اعمالی اللهم صل على
محمد.
موجودات عین ثابت معتقده، ما معتقدیم هر موجودی تو این عالم یه حقیقتی در عالم علم خدا داره. بعد وقتی اینا از بین میرن به قول ما از بین نمیرن، ظهور و بطون پیدا میکنن، خدا اینا میکشونه تو اون عالم بالا تو درف علم خودش دوباره میفرستادش بیرون. لذا ما واسه موجودات سیر قائلیم، ما هیچ‌وقت نمیگیم موجودات از بین میرن دیگه، ما معتقدیم موجودات من الله میان دوره برمیگردن الی الله، میرن تو اون موتنی که از اونجا اومدن باز دوره خاصن از اونجا دور میان بیرون دوره برمیگردن.
شرط برگشت همون موجود
تجلدش نه شرط برگشت همون موجود نیست که در یک نقطه از نقاط عالم یه چیزیش مونده باشه، درسته؟ ما چون تو عالم مجردات محض یعنی تو عالم علم خدا واسه اینا یک مرتبه قائل هستیم، به اعتبار اون مرتبه چی هستش؟ قابل برگردوندن. الان این کتابی که دست بنده است چرا با کتاب پارسال یک کتاب حساب میشه؟ چون یک وجود به هم پیوسته داره، درسته؟ اگه این اتصالش نبود یک کتابی بود پارسال بریده میشد، بعد امسال یه کتابی شکل همون به وجود میومد، این آن بود، این همانی نشد، ربطی به هم دیگه نداشتن که ارتباط و اتصال یه پیوستگی وجودی میخواد. حالا این پیوستگی وجودی گاهی تو عالم ماده است، یه کتابی دو سال تو این عالم ماده هم دارن هست، گاهی واقعا تو عوالم بالاست، این کتاب میره سیر طولی میکنه میره تو عالم مثال میره تو عالم عقل دوره باز دوره برمیگره میاد اینجا، ولی اتصالش برقراره. اگه شما اتصال یک موجود بریدین اتصال عرضی و طولی، یعنی نه اینجا ازش اثری بود نه تو سیر طولیش اثری بود، دیگه این همانی چی میشه؟ کاملا از بین میره. متکلم اینه که اشتباهشون همینه، میگفتن خدا مثلا موقع قیامت که میشه همه چی از بین میبره، خیلی فین نوشتن تو کتاباشون هیچ چیزی باقی نمونه ظاهرا این روایت ها. بعد خدا دوباره از اول همه رو درست میکنه. یکی از اشکالایی که حکما بهش اینه که خب اگه همه چی از بین بره بعد اینا که دوباره درست میشن چرا ربطی با قبلی‌ها دارن؟ دیگه نمیشه که همانها را خدا دوباره درست کرد، که میتونی بگی چیزای شکل همونا درست کرد، فقط قیافش مثل هم دیگه، مثل دوتا دوقلو دوتا دوقلو هم دیگه یکی هست، یکی نیستن که قیافش این هم دیگه هست، درسته؟ دیگه این آن نخواهد شد، شما باید یه جای یا تو سیر عرضی یا سیر طولی یه نقطه وحدتی برای اینا چیکار کنه فرق کنه. ما اعتقاد اون است که موجودا سیر طولی دارن، یعنی ان منشأ الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم، این از تو خزائن میاد پایین الینا یورجمونش میگه دوباره میره بالا، درسته؟ تو سیر طولی نقطه چی داره مشترک داره باز داره برمیگرده، مشکل هر نشه. ولی اگه شما اینو نگین هیچ راهی برای اینکه این قبلیه با بعدی یکی باشن عقلا وجود نداره.
مثلا که فهمیدین افرادی که تو اون عالم تو عالم اصلا صفاتن روزی خاصی دارن، مثلا میرن خدا باشن تکلم میفهمن بعد دوباره فانی میشن، خب وقتی که تو عالم اسماء صفات میره بالاتر یعنی میره تو عالم ذات دیگه،
یعنی فانی میشه دیگه. قبلا هم که فنا به این نیست که چیزی بره توی چیزی از بین رفته، نه
یه فنا داریم یه تکلم داریم، این دوتا چیزی
تکلم سبب میشه که این از بین بره، یعنی تکلم یه تجلی وقتی تجلی میکنه ظرفش پر میشه از بین میره دیگه.
پس جایی نمیره تو همون عالم اسماء صفات بهش تجلی میشه.
خب بله تو هم این تو هم مادون عالم اسماء صفات بعد فانی در اسماء صفات میشه، درسته؟ یعنی این خودش از در اثر شدت تجلی خودشو گم میکنه، درسته؟ به طور کلی فانی میشه باز زوره به هوش میاد داره. ازش تعبیر میکنیم به از هوش رفتن و دوباره به هوش آمدن.
بعد این افراد که به عالم مثلا مثال میرن، تو عالم مثال الان این حس مشترک